الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. به شکست اگر دل من به فدای چشم مستد، سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم، السلام على ربيع الانام ونظرة الايام، السلام عليك يا بقية الله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید، علما، محققین، پژوهشگران عزیز و بزرگوار. خیلی خیلی خوش آمدید مراسم اختتامیه همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه، که الحمدلله خدا رو شکر مراسم صبح با عظمت، با شکوه، مراسم افتتاحیه با حضور شخصیت‌های بزرگ برپا شد و در نشست عصر هم عزیزان از ساعت 14 تا ساعت 16 تقریبا کمیسیون ها رو برگزار کردن و ارائه مقالات توسط محققین عزیز و پژوهشگران، و بنابراین شد که انشاءالله در نشست عصر که الان خدمت شما هستیم ریاست کمیسیون ها تشریف بیارن برای ارائه گزارش که چه اتفاقی در کمیسیون ها افتاد و مطالب و مقالاتی که ارائه شد به چه شکل بوده. بنای بر اطاله کلام نیست و بناس انشالله مختصر و مفید خدمت شما باشیم، فلذا دعوت میکنم از صدیق معظم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یوسفیان که ریاست کمیسیون مبانی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه رو بر عهده داشتن، تشریف بیارن برای ارائه گزارش با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا بقیت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران محترمی که در محضرشون هستیم و خداوند رو شاکر و سپاسگزار هستیم که در امر مهدویت و اصلی ترین و حیاتی ترین موضوعی که جهان انسانی با او مرتبط هست، یعنی حضرت ولی اثر و آهان و فدا، همایشی شکل گرفت که مزین شد با نام یکی از برجسته ترین فقها شیعه، حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی، با این روی کرد که ایشون تقریبا از معدود فقهایی بودن که هویت خودشون رو در سایه مهدویت تجلی دادند و عمرشون رو در این زمینه تعریف کردن. به لطف خدا در این کمیسیون مبانی توفیق پیدا شد، مقاله های خوبی ارائه شد، به اندازه که فرصت بود 8 مقاله فرصت ارائه پیدا کردند. در این مقاله ها اگر بخوایم یک سیری داشته باشیم، در بحث ماهیت شناسی انتظار از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی صافی رحمت الله علیه صحبت شد که نگاه ایشون به هویت انتظار یک هویت پویا هست. انتظار از نگاه ایشون یک حرکت فعال هست و رو به جلو، با نگاه به وضع موجود و وضع مطلوب و یک حرکت پرشتاب به طرف وضعیت مطلوب. در ادامه پس از اینکه ماهیت شناسی انتظار شفافیت خودش را از منظر ایشون پیدا کرد، مبانی انتظار از منظر حضرت آیت الله صافی مورد توجه قرار گرفت با یک نگاه ارزشمند که از ایشون استفاده شد. یکی اینکه اصالت انتظار را بر اساس مبنای فکری عام در نظر بگیریم، یعنی تفکر توحیدی چه پایه‌هایی داره و مهدویت بر اون استوار هست، و در ادامه تفکر توحیدی یا به عبارت دیگه مبانی خاص مورد توجه قرار گرفت که مهدویت بر اساس تفکر اسلامی به صورت خاص در چه مبانی استوار هست. در ادامه به بحث ادله پرداخته شد، ادله نقلی. جالب این بود که رویکرد فلسفی و عرفانی با تقریبا میشه گفت قالب کلامی در کلمات مرحوم آیت الله صافی مورد توجه بود و همینطور ادله عقلی. نکته ای که باید توجه بکنیم به این مسئله این هست که حضرت آیت الله صافی یک پیوند زیبایی برقرار کردن بین مهدویت، هویت مهدویت، مبانی مهدویت با سنت‌های الهی، و این باعث شده بود که مهدویت در فضای عالم آفرینش خودش رو نشون بده. نکته دیگری که در مقالات مورد توجه قرار گرفت بحث چالش هایی بود که در فضای مبانی مهدویت میتونست جامعه انسانی رو در بر بگیره، و اینکه چه اتفاقی در زمان ظهور میتواند رقم بخورد که بر پایه اون جامعه انسانی به طرف یک جامعه توحیدی کامل حرکت میکنه و ما بتونیم استفاده بکنیم در جامعه خودمون در برابر چالش ها از این فضای مبانی استفاده بکنیم. و در آخر میتونم بگم یک کار جالبی، مقاله خوبی ارائه شد پیرامون این که اگر ما بخوایم یک مصداق عینی از کسی که هویت خودش رو و حیات خودش رو، عیش و زندگی خودش رو تو فضای باور مهدویت روشن کرده، عیان کرده، تجلی داده، باور مهدویت و رفتارهایی که از او متساعد شده همش در قالب مهدویت رقم خورده، اگر بخوایم نام ببریم از بهترین نمونه ها میتونیم از حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رحمت الله علیه یاد بکنیم. این یک گزارش خیلی خلاصه بود من عرض کردم. اجازه بدید دو سه تا از عناوین رو هم خدمتون بگم. عناوین جالبی هست که در مقاله ها به اونها اشاره شده. در فرمایشات مرحوم آیت الله صافی تو فضای دلایلی که مطرح شده، هدفمندی تاریخ به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته به عنوان دلیل عقلی بر مهدویت و بر ظهور. محال بودن غلبه همیشگی ظلم نمیشه، ظلم همیشه غلبه داشته باشه. در فضای دلایل نقلی چند نفر از دوستان در مقاله هاشون اشاره کردن، بحث ایمان به غیب، بحث اخبار از آینده، بحث پیروزی حتمی حق بر باطل مورد توجه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رحمت الله علیه بوده. بشارت ادیان از نکته های مهمی بود که در مقاله ها مورد توجه قرار گرفت، یعنی رویکرد مهدویت بر مبنایی که همه ادیان مورد توجه قرار دادن. جدایی از هدفمندی تاریخ، اینکه مهدویت هماهنگ باشه با سیر تاریخ در فرمایشات مرحوم حضرت آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه مورد توجه قرار گرفته. یک نکته دیگری هم که نمود پیدا کرده بود در فرمایشات حضرت آیت الله صافی و دوستان مورد توجه قرار دادن، بحث اجماع بود. یعنی اجماع مسلمین، شما قبول داریم که از مبانی دینی ما یا از دلایلی که میتونیم در معارف دینی بهش توجه بکنیم بحث اجماع هست، مورد توجه قرار گرفت. نکته دیگری تو فضای هویت انتظار اجازه بدید اشاره بکنم. در فرمایشات مرحوم حضرت آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه یک توجهی شده بود به بحث انتظار مستمر که برخی از علما به صورت ویژه به اون توجه کردند. اینکه ما نباید انتظار را فقط در امام زمان علیه السلام و ظهور مورد توجه قرار بدیم، بلکه گشایش های مستمری که در جامعه انسانی داره رقم میخوره باید مورد توجه قرار بگیره. و از زیبایی هایی که در فرمایشات مرحوم آیت الله صافی بود به عنوان آخرین جمله عرض بکنم که دوستان مورد توجه قرار داده بودن، این بود که در حرکت به سمت ظهور بحث جدایی از پرورش افراد، توانمندی یا به عبارت دیگه نبوغی که باید در جامعه انسانی شکل بگیره تا ما بتونیم به ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافداه وارد بشیم، از نکته مطالب ارزشمندی بود که توسط عزیزان در مقاله هاشون ارائه شد. امیدوار هستیم که خداوند به ما کمک بکنه با معارف مهدویت آشنا بشیم و طبق فرمایشی که از دوستان، نگاه مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه این بود که مهدویت تنها مسئله اصلی است، نه یکی از مسائلی که باید به او توجه بشه و سایر مسائل باید در راستای مسئله مهدویت مورد توجه قرار بگیره. امیدوار هستیم که بتوانیم در حد توانمون در احیاء امر مهدویت و تحقق اون حضور داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یوسفیان که مختصر و مفید، یعنی کمتر از اون زمانی که بنا بود، بزرگواری کردن و مطالبشون رو ارائه دادن. ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. خب در نشست صبح هم بهش اشاره شد که 20 یا 21 اثر از تألیفات مرحوم حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در موضوع مهدویت هست که حالا شاخصترین اونها کتاب شریف منتخب الاثر هست. من مطالعه میکردم دیشب حالا برای این همایش، دیدم اساتید و شخصیت های بزرگی در مورد این کتاب صحبت کردن. حالا صحبت یک اشارهی داشتم، مثل شهید مطهری عرض کنم که از آیت الله العظمی صبحانی، علامه سید مرتضی رضوی کشمیری، علامه آقا بزرگ تهرانی و از جمله علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه که ایشون در یکی از کتاب‌ها اشاره میکنه که جامع ترین کتاب درباره مهدویت را ایشون منتخب الاثر رو معرفی میکنه و اینطور مینویسه که میتوانیم بگوییم تحقیق در همه مسائل مربوطه به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به حد نصاب رسانده و با روشن ترین دلائل و براهین عقلی و نقلی از عهده اثبات مسائل مربوط و رد تخیلات منکرین برآمده و عذری برای انسان خردمند و با انصاف باقی نگذاشته. این جمله بسیار ارزشمندی است که مرحوم علامه محمد تقی جعفری در مورد کتاب منتخب الاثر بیان فرمودند و الان قرار هست که در خدمت صدیق معظم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر صالحی باشیم که ریاست کمیسیون آثار مهدوی حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه رو بر عهده داشتن تشریف بیارن برای ارائه گزارش. شما هم دل و جانتون رو مصفا کنید، دهانتون رو خوشبو و معطر به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خداوند انشاءالله در این برنامه اثر و برکت و عنایتی قرار دهد، مورد لطف هست ولی از سلام الله علیه باشد، توجه امام زمان را جلب کنیم، صلواتی خدمتشون هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با تشکر از پژوهشگاه محترم، به خصوص پژوهشکده مهدویت دفتر تبلیغات اسلامی که در طی این مدت زحمات بسیار زیادی کشیدند، به خصوص صدیق محترم، ریاست پژوهشکده مهدویت جناب حاج‌آقای الهی نژاد و دوستانشون که من نام نمیبرم، همه به هر حال مدتها دویدند تا این کار انجام بشود. همچنین از بیت شریف مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی و همچنین بقیه نهادها و دوستانی که این برنامه با حمایت و لطف اونها به سامان رسیده است، همینطور نویسندگان محترم که مقالات را لطف کردن نوشتن، ارزیابها، جلسات ارائه که واقعا جمع کردن اینها در مدت کوتاه بسیار سخت بود. مرحوم آیت الله العظما صافی اعلی الله مقامه الشریف آثار متعددی داشتند در حوزه های گوناگون که هنوز جای کار برای اون حوزه ها باز هست. کتب فقهیشون، مباحث حقوقی که در شورای نگهبان داشتن، مباحث سیاسی که داشتند، این همایش موضوعش کتب و آثار مهدویت ایشون بود. خب گل سرسبد آثار ایشون در حوزه مهدویت و حتی غیر مهدویت کتاب شریف منتخب الاثر بود که بیش از 70 سال پیش با کتاب‌های چشم کورکن اون زمان، نبودن فهرست و کامپیوتر، واقعا الان اگر ما بخوایم با همون امکانات بنویسیم فکر میکنم که 10 نفر باید بشینن چند سال تا بتونن یک همچین کاری را انجام بدن و ایشون بدون الگو این کار را انجام داده در اون زمان و خیلی حرف است. در حدود 30 سالگی ایشون این کتاب نوشته شده، معجزه یا کل اعجاز است این کار. خب 70 سال تألیف این کتاب بود که ما در مورد مؤلفین شاید فوق‌العاده نادر باشد کسی 70 سال بعد اثر خودش را ببیند و بتواند این زمان را درک کند، یعنی در سن حدود 30 سالگی به اون بلوغ و اوج در علوم مختلف رسیده باشد که چون این کتابی را بنویسد. عمده مقالات کمیسیون ما به کتاب منتخب الاثر پرداختند. البته منتخب الاثر 2 تا تلخیص حداقل دارد، عربی و فارسی، که تلخیص عربی را در حوزه نجف سال گذشته به، یعنی البته 2 سال پیش، به مسابقه گذاشتند و برای اون جلسه پایانش هم ایشون بزرگواری فرمودن، خود بنده را فرستادن به نجف برای اهدای جوایز و اینها. توی مقالات به اون تلخیص ها پرداخته نشد. ایشون در این کتاب که ابتدا در یک جلد و بعد در سه جلد نوشته شده و بعدم به فارسی در شش جلد در آمده، در جلد اول حدود 800 و در اون تک جلدی یعنی در چاپ اول حدود 830 روایت را بحث کردند، در جلد دوم 1287 حدیث یعنی تقریبا 1.5 برابر، و در شش جلدی تعداد اندکی اضافه شده، یک کمی از 1300 حدود 1300 تا شده و بیش از 300 منبع سنی و شیعه دارد، اونم در اون زمان. خب چند بحث را ایشون مطرح کرده، بحث اثناعشر، علائم ظهور، بحث‌های تاریخی، پاسخ به شبهات و مدعیان، البته سعی کرده وارد اسامی و اینها نشود، خیلی کلی اینها را رد کرده. در طول 7 دهه، بیش از 7 دهه، چرا باید یک کتاب اینقدر مورد توجه باشد؟ این کتاب جدید محسوبه، معاصره، غیبت نعمانی و شیخ طوسی نیست. این دلیلش یکی جامعیت نقل روایاته که ایشون فقط کتابهای حتی شیعه را ندیده، تمام کتابهای شیعه و سنی را دیده، اون جامعیت نقل روایات در مباحث مهدویت. دوم اینکه اینها را به صورت جدیدی چیده و احادیث را شمارش کرده. خود من برام خیلی جالب بودیشون میفرمان حدیث یملع الارض قسطن و عدلا کما ملع ظلمن و جورا در 148 حدیث آمده. این خیلی حساب برای ما آسونه، میگیم 148 تا، ولی پیدا کردنش در اون زمان از این کتاب ها واقعا کار شاقیست. تحلیل های بسیار ارزشمندی که ایشون تو بعضی از روایات دارن و مشکلات ما را حل میکند، و همینطور تهذیب روایات که خیلی ایشون روی این مطلب تأکید داشتن که من هدف بزرگم تهذیب بود که هر کسی روایاتی که دارای سوال و مشکل هست برخورد می کند براش شبهه ایجاد نشود، اینا رو بتونه حل کند. خب ما تعدادی مقالات داشتیم، به همه هم نرسیدیم. همینجا من تقاضا می کنم، گرچه گواهی داده شد به دوستان، اما اگر ریاست محترم پژوهشکده صلاح بدانند، برای دوستانی که احیانا دلشون میخواد این ارائه انجام بشود، کمیسیون های دیگه هم همینطور مواردی را داشتن، اگر صلاح باشد بشه هماهنگی کرد یک جلسه دیگری در محل پژوهشکده برگزار بشود که احترام دوستان و پژوهشکده هر دو حفظ بشود و اونها بتونن ارائه مقاله داشته باشند. همایش بین المللی بود، ولی صبح از هندوستان با من تماس گرفتن و گفتن چرا لینک مجازی ندارد که ما بتونیم استفاده کنیم، و اونا هم از چند شهر مختلف بودن، یعنی اون دوستی که تماس گرفت گفت که من از چند شهر این را نیاز داریم که ما اخبار این را چاپ کنیم اینجا در هندوستان، و این نیاز داریم که ما بتونیم این را گوش بدیم که بتونیم یه خلاصه ای از مطالبش، نه که منتظر اخبار ایران باشیم، سریعا اینا را گزارش بدیم چاپ بشود، نمونه برای 2 روز دیگه تو روزنامه هایی بره بالا، برای روزنامه فردا بتونیم این کار را انجام بدیم، که من دلم میخواست این همایش کلش بین المللی بود. حالا تقاضا دارم که دوستان برای استفاده هم در داخل هم در خارج اینها را ارائه بدن، متن سخنرانی ها بشه به اونها داده بشه، شاید بخوان با یک تلخیصی اونجا چاپ کنند. همچنین در قدم بعدی این مقالات، حالا اگر همش هم نباشد، بسیاریش یا اغلبش ارزش ترجمه دارد به عربی و اردو که زبان دوم شاید اسلام فرانسه باشد، مثلا سومیش اردو، یا حالا داخل خودمون بخوام زبانهای استعماری را نگیم، دومی اردو هست به لحاظ تعداد. خب مقالاتی که ارائه شد مقاله آقای امیر درویشی متولی اهمیت و ارزش کتاب شریف منتخب الاثر، مقاله جناب آقای حمیدرضا مطهری جایگاه تاریخ در مطالعات مهدوی آیت الله صافی، مقاله جناب آقای مسلم کامیاب رویکرد شناسی روایات نشانه های ظهور در کتاب منتخب الاثر، مقاله آقای مرتضی عبدی چاری و خانم سید عطیه خاتمی ساروی تحلیل و بررسی مستندات قرآنی انتظار در کتاب منتخب الاثر، مقاله آقای علی جهانی فرد و مجتبی میری روش‌های تحلیل حدیثی آیت الله صافی با تکیه بر کتاب منتخب الاثر که مقاله بدیعی بود با توجه به اینکه من مقالات را برای ارائه بودم در پژوهشکده، مقاله آقای کابوس روحی برندق اگر درست تلفظ کرده باشم ساختارشناسی تحلیلی انتقادی کتاب منتخب الاثر و که پیشنهاداتی برای بهتر شدن داشتند، همچنین در مورد خود اصل کتاب 3 تا مقاله داشتیم، مقاله جناب آقای صدیق ارجمند خدا مراد سلیمیان که زحمت دبیری کمیسیون را هم داشتند ولی فرصت نشد ارائه بفرمایند، کتاب شناسی محتوایی و تبیین جایگاه علمی کتاب منتخب الاثر، مقاله جناب آقای محمد هادی منصوری ارائه نشد، کتاب شناسی و ویژگی های علمی کتاب منتخب الاثر، این 3 مقاله در حوزه کتاب شناسی این اثر ارزشمند بود و همینطور کتاب مقاله ارزشمند جناب آقای محمد شهبازیان صدیق ارجمند اعتبار شناسی و مقایسه گزارش شیخ صدوق و کلینی از روایت اسبغ ابن نباته در اندیشه آیت الله صافی که فرصتش نشد و مقاله آقای مصطفی رضایی که باز فرصت نشد ارائه کند. همینجا عرض میکنم که 2 سال پیش که 70 سالگرد، 2 سال و نیم شاید همینطور باشد، 70 سالگرد تألیف کتاب شریف منتخب الاثر بود، حضرت آیت الله صافی به من فرمودند که در این مورد باید کاری انجام بشود ولی نمیخوام همایش برگزار بشه، نمیخوام اسم من مطرح بشود، نمیخوام تابلوی زده بشود، همین یه سری خودتون عنوان هم نکنید به کسی هم نگید، انقدر این مرد شهرت گریز بود. من عرض کردم این کتاب 2 حیث دارد، یک حیثش متعلق به حضرت عالی است، یک حیثش متعلق به تشیع و امام زمان علیه السلام است. گفتن در این حال تا من زنده هستم نمیخوام این طور باشد، این روش ایشون بود. بنده خودم 6 صفحه نوشتم در مورد کتاب که به نظر من این کارها باید انجام بشود که امروزم بعضیاش اونجا دوستان تو مقالاتشون داشتند. مطالبی دیگری هم بود که من خدمت ایشون هم نگفتم، دادم به آقازاده محترمشون، گفتم آقا این 6 صفحه باید جوری تو این کتاب تعبیه بشود و یک جلد 4 هم باشد. و همینجا هم خدمت ریاست محترم پژوهشکده عرض میکنم که کتاب منتخب الاثر جزو پیشنهادات بنده اونجا این بود که اینم اگر روش تأملی بشود بد نیست. 2 مورد میماند از این همایش، یکی این که رساله هایی از این کتاب استخراج بشود، جاش را دارد در چند موضوع، و دوم این که خود کتاب الان که دیگه اون من از طرف ایشون نیست تحقیق مجددی بشود و یک جلد هم احتیاج به اضافه، یا حداقل یک جلد که من میگم یک جلد هم فهرستا و مسائل دیگرش میشه، 4 یا 5 جلد این کتاب باید باشد، جوری که من اونجا گفتم این کتاب را ما باید بتونیم به راحتی و به زیباترین و کاملترین تحقیق بتونیم به شیخ الازهر مثلا ارائه بدیم و او نگاه نکند ببیند که اونها در مقام تحقیق کتابهاشون از ما جلوتر هست، چون این کتاب کتاب مشترک است بین شیعه و سنی، هیچ جایی هم ندارد کسی بتونه انگشت بذارد بگد اینجا نقدی هست که ممکنه مثلا از تقریب به دور باشد. باز هم تقدیر و تشکر میکنم از همین، مثلا ایشون هم نقدشون این بود که فهرست‌های فنی ندارد، اینا رو ما قبلا گفته بودیم، ولی ایشون عرض میکنم خود ایشون فرمایششون این بود که حالا بعد از ما تیتر گذاری ها باید اضافه بشود، فهرست های تفصیلی باید اضافه بشود برای موضوعات، فهرست به پاورقی ها، اینا رو من همه رو در 6 صفحه نوشتم 2 سال و نیم پیش 3 سال پیش و دادم خدمت ایشون. هنوز هم دنبالش هستم و حدود شاید 2-3 ماه پیش هم جلسه داشتم خدمت ریاست محترم پژوهشگاه و اونجا گفتم که اصل کتاب را خوب است که تحقیق بشود، حالا که این کارها با این عظمت انجام شده اصل کتاب هم تحقیق مجددی بشود. و ایشون اظهار آمادگی کردند و گفتند که ما میتونیم این کار را انجام بدهیم، اگر خود بیت هم دوستانی داشته باشد که بخوان همکاری کنند یا نظارت بکنند اونا هم همینطور. الان میشود اضافاتی هم کرد. من یادآوری میکنم استاد بزرگ خودم را، مرحوم آیت الله سید عبدالعزیز طباطبایی، معروف به محقق طباطبایی، که ایشون شاید ثلث ذریعه و ثلث القدیر اثر ایشون باشد بدون اینکه نامش اونجا باشد، که هر دو بزرگوار یعنی علامه امینی و علامه شیخا بزرگ تهرانی هر دو وصیت کردند که کتابشون را یعنی القدیر را و ذریعه را ایشون ادامه بدهد و آقازاده هاشون که میدانید آدمای بزرگی هم بودن در کتاب شناسی و در مباحث امامت، هر دو زیر نظر ایشون باشد، که خداوند رحمت کند مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی قوه قضاییه را که آمد این وصیت علامه امینی را حداقل عملی کرد و گفت که با مرحوم آقا عزیز گفت شما یادداشتاتو بیار زیر نظر شما، که فکر کنم تا 6 جلد ایشون زنده بود و یادداشتاش را اضافه کرد. یعنی این کتاب‌ها باید زنده بماند، باید مستدرکات داشته باشه، کتاب‌های جدیدی که از سنی از شیعه ممکنه خطی به چاپی برسد اینا اضافه بشه، منابع جدید، جوری که این کتاب همیشه توی جامعه حیات داشته باشد و بشود ازش استفاده کرد. اون تلخیص عربی را باید دید، حالا بنده دیدم البته ولی عرض میکنم باید دیده بشود، کاستی های اگر داره روش کار بشود، و اون تلخیص چه خوب است که به اردو ترجمه بشود، به ترکی استانبولی این کتاب ترجمه شده در 3 جلد ولی زبانهای دیگر جاش خالیست. اهل سنت میدونید این کارها را کردند، ما خیلی عقب هستیم، به فرانسه نیاز داریم ترجمه بشود، به انگلیسی نیاز داریم ترجمه بشود. من عذر میخوام، تصدیق دادم، فقط 1 دقیقه عرض میکنم که یک تأسفی برای دوستان باشد، من 40 روز کابل بودم، تازه برگشتم، یکایک کتاب فروشی های کابل را گشتم، حتی 1 کتاب فضائل و مناقب حتی از علمای حنفی پیدا نکردم، و به هر کتاب فروشی رفتم گفتم کتاب های مهدوی چی دارید، گفتن ما نداریم، اگر داشته باشد فلان کتاب فروشی، شخصا رفتم اونجا گفتم چی دارید، گفت کسی نمیخره بیاریم. 1 دونه کتاب داشت، اون رو هم گفتم چند نسخه داری، گفت 2 تا، هر دو رو ازش خریدم. اون یکی هم چاپ تربت جام بود، کتاب چندان ارزشمندی هم نبود، 1 نسخه، یعنی 1 دونه در کل کابل. خواستم خدمت شما عرض کنم که ببینید وضع ما چجوریه. حالا ما توقع داریم که، یعنی نه به اردو داشتند، نه به پشتون داشتند، نه به فارسی داشتند، نه به عربی داشتند. میدونید که آخوندای پشتون تمامشون در پاکستان درس می‌خونن و زبان اردو کاملا مسلطن. نبود. سبت ابن جوزی را نمی‌شناختن حتی. قندوزی را نمی‌شناختن حتی. یعنی می‌گفتم قندوزی، می‌گفتن خب کیه؟ قندوزی زیاد داشتیم. می‌گفتم ینابی، می‌گفتن ینابی چی؟ یعنی ینابی المودة نشنیده بود کتاب فروش. اونم کتاب فروشی که بقیه به او حواله می‌دادن که اگه باشد او دارد. حالا ببینید ما کجاییم و اهل سنت کجا هستند. اگه فردا قرار باشد جلسه بین آقا تشریف دارن، کارشون مسائل سیاسی است، اگه فردا قرار باشد که یک میزی اونجا تو یک سخنرانی هم حدود 450 نفر از اساتید و مدیران کل حوزه های شیعه افغانستان بودن، گفتم اگر قرار باشه فردا برای رفع سوء تفاهمات بین طرفین میزه گردی برگزار بشود که این چیزایی که ما را به خاطرش تکفیر میکنند جواب بدیم، شما چند نفر دارید که به این مسائل مسلط باشند؟ بله، و میدانید که به هر حال اینا چیزهایی است که باید انجام بشود. کتابهای مهدویت سنی چرا در اونجا نیست؟ کتابهای فضائل و مناقب چرا نیست؟ من پوزش میخوام، بیش از کپونم حرف زدم. باز تقدیر و تشکر میکنم به نوبه خودم از همه دوستان، سروران و مؤسساتی که این همایش با همت اونها، با خستگی اونها، با زحمات اونها به سامان در آمده است برای تعجیل در امر فرج. صلوات نعت بفرمایید.
تشکر میکنم از صدیق معظم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر صالحی. مقام معظم رهبری فرمودن ملتی که معتقد به مهدویت است هیچگاه احساس ضعف نمی کند و با قدرت و تحمل سختی ها و فشار ها به مسیر پیشرفت و عزت خود ادامه می دهد و در برابر زورگویان سر تسلیم فرود نمی آورد. شاید یکی از اون نکاتی است که امروز ما در جامعه شیعی، در جامعه اسلامی خیلی بهش احتیاج داریم. خب خیلی ممنونم، ببخشید خلاصه شقشقتون چی؟ حضرت علما میگن. اما در خدمت صدیق، اتفاقا ما تو شبکه ولایت که برنامه داریم مخاطبین بسیار بسیار زیادی آقای صالح هم خدمتشون بودیم در افغانستان هستن. من حالا پیشنهاد میکنم آقای دکتر الهی نژاد اگر با دوستان شبکه ولایت هم ارتباطی داشته باشن، مخاطبین بسیار زیادی ما در افغانستان داریم، یعنی شاید مثلا یه برنامه زنده‌ای که داریم 10 تا تلفن داریم 6 تاش از افغانستان هست و خیلی خوب هست. حالا این نکته و دغدغه‌ای هم که آقا فرمودن، فکر میکنم یکی از راه حلاش این رسانه است که شبکه ولایت داره این کارو انجام میده، از این طریق میشود این بهره رو برد. اما دعوت میکنم از صدیق معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بهروزی لک تشریف بیارن که کمیسیون شاخصهای منتظران و جامعه منتظر در اندیشه حضرت آیت الله العظمی صافی گل پایگانی رو برخورد داشتن و انشاءالله از فرمایشاتشون استفاده کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و اهل بيت الطاهرين. خب با کسب اجازه از حاضرین، اساتید محترم و دوستان عزیزی که در جلسه تشریف دارند، کمیسیون ما کمیسیون تخصصی شاخصه ها و کارکرده های جامعه منتظر در اندیشه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره شریف بوده. خب من سعی میکنم که به اختصار عرض بکنم. حالا نماینده کمیسیون بودن اختصاش این است که زحمت اساتیدی که ارائه مقاله فرمودن رو به هر حال لحاظ بکنیم. ما 12 مقاله بنابود که در کمیسیون ارائه بشه که فرصتی برای ارائه 7 شد. از یک شب ما ایثار کردیم، چون من دیگه خودم سمت داشتم دیگه مقاله خودمونم ارائه نکردیم از باب این که وقت دیگه تمام شد. اما یک مهمان 5 دقیقه‌ای هم از حاضرین بحثی رو آقای احمدی ارائه فرمودن که مورد مباحثه قرار گرفت، از ایشون هم تقدیر تشکر می‌کنم. خب اگه اجازه بدید من برای اینکه امانت داریم بشه یه محتوای اجمالی از مقالات رو همراه عنوان و نویسنده محترم عرض بکنم. تمرکز کمیسیون بر این شاخص ها و ویژگی های اجتماعی جامعه منتظر بود. از این حیث آقای حاجی‌زاده اولین ارائه کنندمون در کمیسیون بودن. جامعه منتظر و پرهیز از اباحه‌گری در اندیشه و آثار آیت الله صافی گلپایگانی. خب مسئله اباحه‌گری یا به نوعی فکر ارجاع که صدر اون قرن دوم اینام بوده، زمان امام صادق علیه السلام بوده، به نوعی به آموزه انتظار و مهدویت پیوند خورده بوده. حالا قبل از انقلاب بودن کسانی که عوامی که ادعا میکردن که گناه زیاد بشه که از خدمت حضرت زودتر بیاد که ملعت ظلمن و جورا محقق بشه حضرت بیاد. خب آقای حاجی زاده، این ایده رو که آیت الله صافی گلپایگانی چگونه با این پاسخ دادن که باید در سیره معصومین علیه السلام مثلا نباهگرید که جایز نیست، امر به تقوا، تأثیر به سیره پیشوایان، لزوم پایبندی به آموزهای دینی باید مورد تاکید قرار بگیره در آثار آیت الله صافی گلپایگانی، آقای حاجی زاده این ارائه رو به خوبی داشتن که نفر اول ارائه ما بوده. مقاله دوم توسط جناب آقای محمد تقی محمدیان با عنوان ویژگی‌های اجتماعی جامعه منتظر از منظر آیت الله صافی گلپایگانی. آقای محمدیان با نگاه جامعه شناسانه به بحث پرداخته بودند و با دو نگاه خرد و کلان ویژگی‌های جامعه شناختی جامعه منتظر رو مورد توجه قرار دادند. در ویژگی خرد تمرکز بر تقدس خانواده، خب امروزه چالشی که ما در جامعه امروزی هم داریم، دشمنم سعی کرده تا مفهوم خانواده رو الان چیزی که در سازمان ملل دیکته میشه برای کشورها یکیش همینه، باید وقتا دوتا عذرخواهی میکنم هم جنزم شدن کنار هم شده یک خانواده، مفهوم تحریف شده ای از خانواده. تربیت اولاد، توأم بودن علم و عمل در تربیت و هدایتگری جامعه از ویژگی های سطح خرد جامعه منتظر بودند. در سطح کلان هم انتظار و امید، پیوند انتظار با امید، نگاه مثبت اندیشی به آینده، امام محوری و همچنین مقاومت ویژگی های کلانی بودند که به ویژه مفهوم مقاومت رو آقای محمدیان به خوبی برجسته کردند و به نظر برسید که یه ارائه خوبی شد. دوست عزیزمون جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی ارائه دهنده دیگرمون بودند که شاخصه های سیاسی جامعه منتظر با تاکید بر اندیشه حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رو ارائه فرمودند. شاخصه های برجسته چون نیاز جامعه به مدیر و مدبر، تمدن برگرفته از قرآن کریم، اعتقاد به استقلال جامعه اسلامی از باب آیه نفی سبیل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، بحث هویت سازی، یکی از چیزایی که امروز هم شاید ما بیشتر نیاز داریم این است که واقعا این بحران هویتی که رو به گسترش در جامعه جهانی و از جمله جامعه ما نسل جوان رو هدف قرار داده، هویت سازی چگونه میتواند صورت بگیره. ببینید هویت ما با معرفت امام است، من مات ولم یعرف امامه ما تمیتتن جاهلیه، برقراری قسط و عدالت اجتماعی، امنیت و صلح عمومی و یکی از ویژگی‌های برجسته که آقای میرخلیلی اشاره فرمودن تلاش برای سیر تکاملی بوده است. خب این هم در مقاله آقای میرخلیلی مطرح شده بود. مقاله دیگری که ارائه شد صدیق گرامی جناب آقای دکتر رضا لکزایی بود که قدرت متعالی در نظام سیاسی مهدوی در اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی اشاره فرمودن. خب آقای رضا لکزایی الهام از یک الگویی از آیت الله جوادی عاملی گرفته بودند که چارچوب نظری کار سه ضلع نظام داخلی، نظام فاعلی و نظام غایی بود. منابع قدرت به عنوان نظام داخلی، کارگزاران قدرت به عنوان نظام فاعلی و اهداف قدرت به عنوان نظام غایی اینجا مد نظر قرار گرفته بودند. از کتاب ولایت تکوینی آیت الله صافی گلپایگانی آقای لکزایی قدرت رو با دو بخش اذنی و ذاتی که قدرت ذاتی اقدس الهی و قدرت معزون یا تجلی اذن الهی در داشتن ولایت، خب حالا هر کسی که عبد خدا بشه تجلی از ولایتی از عباد ولایت الهیه در او صورت میگیره. خب آیت الله صافی گلپایگانی جالب بوده که در این کتاب ولایت تکوینی 5 محور برای مصداق برای ولایت رو اشاره داشتن که آقای لکزایی هم مورد توجه و اشاره داشتن. برخی از اینها قدرت بر خود و اعمال انسان ها، خب مدیریتی به اذن خدا، ملائکت الله، قدرت دانش و قدرت تصرف در طبیعت رو از آثار آیت الله صافی گلپایگانی در قدرت متعالی در نظام سیاسی مهدوی اشاره فرمودن. خب جناب آقای ایسانیا مقاله‌ای را فرمودن با عنوان ماهیت، مبانی و کارویژه‌های دولت اسلامی در جامعه منتظر در اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی. خب ایشون اشاره‌ای داشتن به اون تعلق آیت الله صافی به تراث و سنت گذشته اسلامی. 3 طور بحثم شد که این آیا تطور یا 3 برهه زمانی از در واقع اندیشه و تفکر آیت الله صافی گلپایگانی بوده. به عنوان روحانی خب سنتی، به عنوان مشاور آیت الله بروجی، آیت الله از بروجی رحمت الله علیه، خب در یه برهه به عنوان عضو مجلس خبرگان، عضو از خدمتون شورای نگهبان، اینا به عنوان کارگزار نظام عرض خدمتون حضور داشتن، و یه برهه‌ای هم به عنوان مرجع تقلید که هدایت امت اسلامی رو بر عهده گرفته بودن. خب ایشون مصادیقی از حاکمیت ها رو در کارویژه دولت اسلامی اشاره فرمودن که 7 مصداق در آثار آیت الله صافی گلپایگانی بر عنوان دولت اسلامی مطرح بود: دولت مدینه، دولت کوفه، امام علی، دولت امام حسن مشتبه، یک نوع دولتی که به دوره میرزای شیرازی با اون حکم تنباکو که داشتن اشاره فرمودن اشاره شده در آثار آیت الله صافی، دوران مشروطیت، حضور علما، جمهوری اسلامی و نهایتاً قدرت جهانی موعود رو ایشون مورد مطالعه قرار دادن. خب آقای ربانی عزیزمون، جناب جاستان محمد تقی ربانی همراه همکارشون اون مقاله‌ای رو اشاره فرمودن: بررسی علل و عوامل استواری و ثبات قدم منتظران در منظومه فکری و سیره عملی آیت الله علی رضوان صافی گلپایگانی، که چه عواملی در این استواری و ثبات قدم اثر میگذاره. یه بحث پایه‌ای که شد ظاهرا در آثار آیت الله صافی هم به نظر میرسه باید خوب پردازش بشه، بحث جایگاه عهد در عالم زر. خب اینا یه بحث علمیه، آیا اصلا همچه عالمی عالم وجودی بوده که ما یه دور یه طور از اونجا وجود داشتیم بعد اومدیم به این دنیا منتقل شدیم، که برخی از علمای ما اینطوری میاندیشن، از جمله آیت الله صافی گلپایگانی. اشاراتی داشتن به این که آیت الله صافی روایاتی رو مطرح کرده که چگونه این کسی که الان موفقه به عنوان منتظر خالص و واقعی با یقین و ایمان، عهدی رو که در عالم زر بسته، خب اون داره تجلی پیدا میکنه، یا نتیجه این ثبات قدم به خاطر اون عهد خالصانه است که در عالم زر بسته شده. هرچند خب تو جلسه هم مناقشاتی بود که خب برخی بزرگان امروزی ما عالم زر رو عالم علم خدا می دانند، نه عالم وجودی طوری مستقل از هستی داشتن. علایالن بحثایی بود که در این زمینه رفقا هم ارائه فرمودن، ویژگی هایی چون ایمان، صداقت و درستی امانتداری، بهرمندی از انوار الهی، کتمان سر و رازداری، یاد آخرت، عواملی بودن که این مقاله به اون پرداخته بود. خب یک صحبتی هم جناب آقای احمدی اشاره کردن، من به نظرم خوبه که یه رسم جدید آقای الهی‌نژاد ما بنا گذاشتیم در عرصان خدمتون کمیسیون، اون این بود که خب یه مهمانی آمده در جلسه مقالم نداره ولی حرفی برای گفتن داشته. خب رفقا موافقت کردن و حرفی که البته چالشی و مناقشه‌ایه، ایشون هم حالا آقای احمدی من پیشنهاد می‌کنم که قبلا مقاله‌شو جای ارائه داده. خب آقای زمان جنگ امام زمان، ببین جنگ امام زمان خونی ریخته میشه یا نمیشه؟ اول دعواست. خب هرچند تصریح قرآن کریم این است که آیه اظهار و قبلش آیه اطفاء، ولو کر حل مشرکون، ولو کر حل کافرون، نشون میده که یک نوع مقاومتی وجود داره. اما ایشون هم بحثی رو باز کردن که باز موند همینجور. من فقط جهت گزارش عبدشون یه جای دیگه بسته این بحث را، ولی من میخوام بگم که ما هنوز مناقشه داشتیم که آیا خونی ریخته خواهد شد یا منصورم به رعبه و حضرت دیگه همه میترسند و فرار میکنن. این خدا رحمت، من امام جمعه ما ارومیه آقای حسنی هم گفت که سر این که زمان امام زمان و ظهور میفرمان حضرت عیسی علیه السلام بر میگرده و به اون حضرت اقتدا میکنه، خودم بودم و تو خطبه جمعه میگفت علت چی است که سلاح‌های اتمی و هسته‌ای از اروپا آمریکا بگیره تحویل امام زمان بده. حالا ایشون هم تعبیر این چنین رو گفتم که ادخال سروری هم شده باشه. من فقط به عنوان حالا نتیجه کمیسیون، ببین بزرگانی چون آیت الله صافی گلپایگانی انصافا در اون عمر طولانی پربرکت خودشون که با اون منتخب الحسن در 30 سالگی و بعدها نگاه اجتماعی جدی داشتن. ببین حالا ما معارف مهدویت رو داریم، ولی الان باید پژوهشگران و عالمان مهدوی به فکر فرهنگ سازی اجتماعی، آسیب های اجتماعی و چالش های اجتماعی باشیم. هر چقدر ما سرمون تو کتاب باشه، بله نیاییم جامعه رو آسیب هاشو بفهمیم، دردش رو درک بکنیم و به فکر درمانش باشیم، نتیجه نخواهد داد. ولذا با عنوان نتیجه کمیسیون این تأکید رو من خدمت عزیزه دارم که واقعا بعد از این تحولات اخیری که در کشور ما رخ داد، آسیبایی که داره رخ میده، حوزه باید حوزه دیگری بشه، یعنی حوزه پا به رکاب، پا به میدان. در میدان دیگه مثل حاج قاسم عزیزمون که واقعا خودش چگونه خب تو میدان بود، الان وظیفه ما این است که ببریم تو میدان. واقعا دیگه از کتابخانه نمیشه مطلب نوشت رو بگیم جوان خودش طالبش بره بخونه. ما باید بریم فرهنگ سازی بکنیم. امیدواریم این سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار که شورای عالی انقلاب فرهنگی اونو تصویب نهایی کرد کمکی بشه برای اجرایی سازی و دفتر تبلیغات یکی از ارکان این کار هست. خب بتونیم همراه همه عیزه روحانی و منتظران واقعی این فرهنگ سازی رو داشته باشیم. از تصدیق عذرخواهی میکنم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از سرور معظم حجت الاسلام و المسلمین استاد بهروزی لک. آقای دکتر استفاده کردیم و همچنین از ریاست محترم کمیسیون های دیگر که ارائه گزارش دارن، آقای دکتر صالحی، آقای دکتر یوسفیان و همه اعز محققین و پژوهشگران عزیز، اساتید بزرگوار که از صبح حضور داشتید و خدا قوت ویژه خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر الهی نژاد و همه رفقا و همکارانشون که زحمت کشیدن در برگزاری این همایش عظیم و در جلسه صبح فرمودن که مهر ماه هم همایش دیگر هست و انشاءالله شاهد باشیم. عزیزان مقالات جدید نو با فکر و اندیشه جدید ارائه بدن. درود میفرستیم بر روح پاک و مطهر این شخصیت بی‌نظیر که اساتید همه اشاره کردن سال 1373 هجری قمری ایشون کتاب منتخب الاثر رو تألیف کردن، بیش از 70 سال پیش با اون زحمتی که داشته. الان علامه گوگل همه چی برای ما داره، یه چیزی رو بخوایم سریع عرض کنم که سرچ میکنیم و به راحتی پیدا میکنیم، اما خونه دلهایی که علمای ما، بزرگان ما خوردن، علامه امینی، شیخ صدوق و خیلی علمای بزرگواری که ما الان سر سفره اونها نشستیم، واقعا باید به یادشون باشیم. به قول یکی از اساتید میفرمود حتما باید ما در نماز شبمون اینا رو دعا بکنیم، چون هرچی داریم از اینها هست. حتی مردم ما و شیعیان هرچی اعتقادات دارن مدیون و مرهون اونها هستن. انشالله قدردانشون باشیم و بیادشون باشیم و ثواب این کار خیری که انجام میدید حتما به روح این بزرگواران هم هدیه میفرمید. از همه عزیزان ممنونم از صبر و حوصله‌ای که فرمودید و از جسارتی که احیانا شد خدمتون عذرخواهی میکنم. مهمانی هم ما از اصفهان داشتیم، خلاصه از دیار نصف جهان، جناب آقای رجایی به همراه همسر بزرگوارشون سرکار خانم هاشمی که تشریف آورده بودند، خدمتشون خوش آمد عرض میکنیم. انشالله با جبه گز اومدن، نمیدونم حالا اومدید یا نه. خیلی ممنونیم ازشون و انشالله که با سوهان البته بهتون میدن برمیگردید. آره اینم نکته خوبی بود. و عزیزانی که مایل هستن از طریق تبلیغ نیوز میتونن برن تمام آنچه که در حمایش اتفاق افتاد و آثاری که هست اونجا ملاحظه بکنن. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خیلی ممنون و متشکر. صلوات هدی بفرمایید. فرمودن دعای سلامتی امام زمان حسن ختامه حمایش ما و اختتامی ما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طمعاً و تمتعه فیها طویلاً. برای سلامتی حضرتش تعجیل در ظهور و فرجش همه با هم صلواتی هدیه بفرمید.